جا باشید شما عاشقان آل رسول به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام. دوستان عزیز، در حالی که تا لحظاتی دیگه به ساعت 17:05 بعد از ظهر میرسیم، دعوت رو میکنم شنونده حمایت سیاه یک متجاوز باشید با موضوع حمله امریکا به افغانستان.
سرباز از هواپیما پیاده شد در حالی که گروهی برای او مراسم استقبال گرفتند. رسانه ها او را نشان دادند و گفتند نماد افتخار کشورشان است، سربازی که بعد از 2 سال از افغانستان برگشته است. او یکی از هزاران سرباز آمریکایی است که این روزها در افغانستان هستند و سیاست های دولت ترامپ را به پیش می برند. هفته بعد یک روزنامه نام این سرباز را منتشر کرد، البته نه به عنوان افتخار بلکه به عنوان یک دوست. روزنامه دیلی میل چاپ لندن نوشت
نظامیان آمریکایی در عملیات خروج از افغانستان در سال 2009 اقدام به غارت و سرقت آثار تاریخی این کشور کردند. نظامیان آمریکایی اموال شخصی و صنایع دستی نظامی را از سایت تاریخی افغانستان که شاهد جنایت انگلیس در قرن 19 بودند را به سرقت بردند.
موضوع جنجالی شد و به دنبال آن وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد نظامیان آمریکایی با فروش آثار تاریخی افغانستان که به سرقت برده بودند قانون بین الملل را نقض کردند. برخی مجموعه داران گفتند که برخی از این آثار مثل دوربین، سکه و بخش‌هایی از یک اسلحه را از یک سرباز آمریکایی که در افغانستان حضور داشته خریدند. برخی از این اشیا در اینترنت به نمایش درآمده بودند. آنچه در این سال‌ها دیده نشده نابودی میراث فرهنگی افغانستان است.
بدبختانه بگوییم به بعضی آثار تاریخی غزنی توجه صورت نگرفته. از جمله آثار تاریخی غزنی یکی هم این شهر قدیمی بگوییم یا شهر تاریخی و شهر کهن.
بر آمریکایی ها گسترش تروریست ها هم اوضاع را بدتر کرده. جاوید زرقام رئیس امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد هرات
به هیچ عنوان توسط این کیبل ها نگاه داشته نخواهد شد و نگران این مسئله هستیم و به احتمال خیلی زیاد این منار در آینده بسیار نزدیک فرو بریزه.
طبق مدارک و اسناد رسمی افغانستان در سال 1350 شمسی دارای 6 موزه معروف بوده، اما الان همه چیز نابود شده. تنها چیزی که مهم نیست گویا همین میراث فرهنگی است که متعلق به بشریت است. محمد رسول باوری معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ:
اصلاً تعداد آبدات تاریخی ما که در معرض خطر هستند یا در ساحه ناامن هستند ما از اونها اطلاعی نداریم. اگر اطلاع داریم رسیدگی برش کردن نمیتونیم. تعدیداتی وجود داره.
آمریکایی‌ها 18 سال قبل برای اهدای دموکراسی هزاران بمب در افغانستان انداختند. همه از کشته‌ها خبر داریم، اما از نابودی فرهنگ کمتر شنیده‌ایم. بسیاری از آثار دزدیده شده و انبوهی هم نابود شده است. عبدالاحد عباسی رئیس امور بازسازی بناهای تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ:
هر زمانی که ما صلح سرتاسری و امنیت کامل در کشور داشته باشیم بدون شک در حوزه صنعت گردشگری می‌تونیم خیلی خوب بدرخشیم.
بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 آمریکا با مجوز کنگره به افغانستان حمله سراسری کرد. حالا همه میپرسند میراث این جنگ برای مردم افغانستان، مردم آمریکا و امنیت جهانی چه بوده است. در جلسه استماع کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا که 28 شهریور درباره افغانستان برگزار شد، مایکل مکال عضو ارشد جمهوری‌خواه در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا یک سوال مهم و راهبردی را مطرح کرد.
متاسفانه طالبان دستاوردهای قابل توجهی داشته است. امروز طالبان تقریبا 50% کشور افغانستان را تحت کنترل خود دارد و به طریقی فزاینده رفتارهای خشن از خود نشان می‌دهد. پس از 18 سال حضور در میدان نبرد، مردم آمریکا و اعضای کنگره اکنون می‌خواهند بدانند برنامه ما برای پیشبرد صلح در افغانستان چیست.
آرمان هایی که رسانه های آمریکایی سال 2001 در روز حمله به افغانستان بیان داشتند با واقعیت‌های امروز کاملا متفاوت است. دکتر بصیری، استاد روابط بین الملل.
ببینید، دست سیاست خارجی آمریکا یا قدرت‌های بزرگ همیشه اون سیاستی که اعلام میشه و اونی که تعقیب میشه معمولاً یکسان نیست. از جمله بحث افغانستان و برگرداندن ثبات و امنیت به این کشور به مقابله با تروریست. چیزی که ما در افغانستان شاهد اون هستیم نه تنها ثبات و امنیت برنگشته به افغانستان و تروریسم کاهش پیدا نکرده، بلکه این بی‌ثباتی بدتر از قبل و تروریسم از یک کشور به تقریباً به منطقه و جهان سرایت کرده. یعنی عملا آمریکا به دنبال مبارزه جدی با تروریسم و ایجاد ثبات نبوده، به دنبال استفاده ابزاری از این موقعیت خاص افغانستان بوده، گرچه بهانه انتقام از حادثه 11 سپتامبر و مجوز برای اون جهت حمله به افغانستان رو اخذ کرده، ولی واقعیت امر اینه که اون چیزی که اعلام کرده و تعقیب کرده با اون چیزی که الان در افغانستان رخ داده کاملا در تضاد هست و منافع و اهداف دیگری رو آمریکا داره در افغانستان تحقیق میکنه.
دو هفته قبل حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به مزرعه‌ای که با مخفیگاه داعش اشتباه گرفته شده بود منجر به کشته شدن 30 غیر نظامی افغان شد. گزارش شبکه تلویزیونی فرانس پرس.
این حمله در حالی انجام شد که کارگران در یک مزرعه بادام زمینی در شرق استان ننگرهار مشغول کار بودند. آمریکا به تازگی اعلام کرد 160 میلیون دلار کمک به افغانستان را به خاطر فساد مالی در این کشور پس می‌گیرد. افغانستان خود را برای برگزاری انتخابات در اواخر این ماه آماده می کند.
ماه گذشته یک کمیساریای پلیس در کابل هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در این حمله 14 نفر کشته و 145 نفر زخمی شدند. روزانه 30 تا 40 پلیس و سرباز افغان کشته می شوند. بسیار دیگر نیز زخمی می شوند. گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24.
افغانستان از 40 سال پیش درگیر جنگ است. طالبان که پیش از این از سوی آمریکا تحت تعقیب بود، حالا در حال مذاکره صلح با آمریکا است و ممکن است قدرت بگیرد. در این میان خشونت‌ها در ماه‌های اخیر بار دیگر تشدید شده است. برخی از حملات ماه‌های اخیر را در افغانستان داعش بر عهده گرفته است. نخستین قربانیان این گونه حملات نیروهای پلیس افغانستان هستند.
کشتار غیر نظامیان اخباری است که هر ماه از سوی کشور افغانستان مخابره می شود. بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. فساد و تخلفات دولتی و تولید بالای مواد مخدر تهدیدی برای ایجاد یک وضعیت پایدار در افغانستان است. چالش های افغانستان بسیار است و آمریکایی ها خود را موفق می دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت:
بنده از زمان رقابت های انتخاباتی تاکید داشتم که ما خواهان آن هستیم که در سریع ترین زمان ممکن از افغانستان خارج شویم. ما عملکرد خوبی داشته ایم. نظامیان ما فوق‌العاده هستند. اما تا حدود زیادی در نقش پلیس ایفای نقش می‌کنند. ما می‌خواهیم از آنجا خارج شویم، اما می‌خواهیم این خروج در زمان مناسب باشد.
هجده سال قبل 100,000 نیروی آمریکا در افغانستان حضور داشتند. از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 تا کنون حدود 2400 نیروی نظامی آمریکایی کشته و 20,000 تن زخمی شدند. اما آنها برای ماندن در افغانستان هنوز تروریسم را بهانه می‌کنند. شفیق همدان مشاور سابق نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در امور افغانستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی مدعی شد:
حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مهم است. خارج شدن این نیروها از این کشور سبب ایجاد یک شکاف خواهد شد. بیش از 22 سازمان تروریستی در راستای مرز افغانستان و پاکستان فعال هستند که نه تنها برای منطقه بلکه برای جهان تهدید محسوب می‌شوند. فکر می‌کنم اگر سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند، نه تنها کمک‌های مالی آنها کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه این اقدام سبب ایجاد یک شکاف بزرگ به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم خواهد شد.
دولت ترامپ اصرار دارد بگوید سیاست او با دولت‌های قبلی آمریکا متفاوت است، اما راهبرد این دولت نسبت به افغانستان چه تغییری کرده است؟ دکتر محمد علی بصیری استاد روابط بین الملل توضیح می‌دهد.
ببینید آقای ترامپ گرچه حالا یه تغییرات تاکتیکی در سیاست خارجیش نسبت به رؤسای جمهور قبل خصوصا دموکرات‌ها داشته، ولی راهبرد اصلی سیاست خارجی آمریکا در 100 سال گذشته نشون داده آنچنان تغییر نکرده. در خصوص افغانستان هم ترامپ ادامه راه گذشتگان رو داره و اون حضور در یک موقعیت ژئوپلیتیک و استفاده ابزاری از زیرساخت‌ها و امکانات و حتی جریان‌های تروریستی و مواد مخدر در این کشور هست. این افغانستان در واقع یک موقعیت ژئوپلیتیک ارزشمندی در غرب آسیا داره و اون هم جواری با چین، با روسیه، با هند، با ایران هست. امروز این چهار کشور به نوعی رقبا و یا تهدیداتی برای آمریکا دارند. بنابراین مهمترین راهبرد این هستش که پایگاه نظامی امنیتی اطلاعاتی آمریکا در افغانستان داشته باشه و بتونه از این طریق مرزهای رقبا رو و حتی سیستم داخلی اونها رو تحت نظارت، جاسوسی، کنترل و حتی بی‌ثبات سازی داشته باشه. مضاف بر اون بجهت جریانات تروریستی که در افغانستان هست و عمدتاً خود آمریکایی‌ها ریشه های اون رو طراحی کردن، از جنگ با شوروی سابق که مجاهدین رو ساپورت کردن و عملاً امروز از این جریان‌ها به عنوان ابزار تروریسم خوب و بد، تروریسمی که در راستای منافع آمریکا هست، برای ضربه زدن، بی‌ثبات کردن رقبا استفاده می‌کنن. کما اینکه ما این رو در بحث داعش در سوریه، عراق و حتی در جمهوری شمال بنزن و حتی در سینکیان که شاید چین شاهد هستیم. علاوه بر اون بحث منابعی که افغانستان داره خصوصا مواد مخدر در واقع یکی از راهبردهایی است که تجار و شرکت‌های کلان در تجارت مواد مخدر عمدتاً غربی خصوصا آمریکایی هستند و به تکثیر این و جابجایی اون به صورت مخفی از طریق پایگاهی که در افغانستان دارن ادامه دادن و بارها اسناد و مدارک مثبته در این زمینه در رسانه‌ها درج کردن.
کاهش نیروی نظامی آمریکا از دوره اوباما شروع شد. آمریکا حضور دیپلماتیک خود را در افغانستان از تعداد بیش از 1100 غیر نظامی در سال 2011 به حدود 500 نفر در سال 2019 کاهش داده. آنها همچنین کمک غیر نظامی خود را از رقم بیش از 4 میلیارد دلار در سال 2010 به حدود 480 میلیون دلار در سال 2019 کاهش دادند. عبدالباری عطفان، کارشناس مسائل سیاسی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت:
ترامپ در قضیه افغانستان یک بازنده است. آمریکایی‌ها 3000 سرباز و تریلیون‌ها دلار در افغانستان از دست دادند. طالبان معتقد است که آمریکا هرگز در جنگ افغانستان پیروز نخواهد شد. همانند عراق از افغانستان نیروهای خود را بیرون خواهد کشید. طالبان در وضعیت بسیار قدرتمندی قرار دارد.
رسانه‌های آمریکا هم نمی‌توانند از کارنامه 18 سال جنگ در افغانستان دفاع کنند. تنها تحلیل مثبتی که توانستیم پیدا کنیم ادعای یکی از سناتورهای حامی دولت بود که از رشد مردم سالاری در افغانستان راضی به نظر می‌رسید. او در ادعایش گفته:
افغانستان امروز کشوری متفاوت با سال 2001 است. نیروهای نظامی افغانستان اکنون رهبری و هدایت نبرد با داعش و طالبان را بر عهده دارند. بیش از 9 میلیون دانش آموز در مدارس افغانستان ثبت نام کردند که 9% آنها را دختران تشکیل می‌دهند. 1/3 از 4 میلیون رای دهنده در انتخابات پارلمانی را زنان تشکیل دادند. کشاورزان افغانستانی دارند صادرات محصولات با ارزش را شروع می‌کنند. یک شرکت خصوصی نیز در حال تقویت زنجیره عرضه و ایجاد ارتباطات بازار با هند و کشورهای آسیای مرکزی است، اما چالش‌ها همچنان پابرجاست.
در این میان 16 شهریور امسال وزیر خارجه ایران در توییتی از یک موضوع جدید صحبت کرد و آن هم تله‌ای بود که صهیونیست‌ها برای آمریکا گذاشته بودند. ظریف خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت:
ترامپ، آیا می‌دانستی که نتانیاهو در کشاندن آمریکا به باتلاق افغانستان نیز نقش ابزاری داشته است؟ همان باتلاقی که امروز نمی‌توانید از آن خارج شوید. شعار نتانیاهو از سال 1986 تا کنون این بوده است: تا آخرین سرباز آمریکایی بجنگید.
چند سال قبل یک دیپلمات پاکستانی افشا کرده بود طالبان حاضر در افغانستان و پاکستان از سلاح‌های اسرائیلی استفاده می‌کنند. این سخن توسط سفیر پاکستان در تونس در گفتگو با روزنامه الشروق چاپ این کشور گفته شده بود. در کنار این مسئله یک مقام امنیتی اسرائیلی اعلام کرده بود:
بر اساس تحقیقاتی که انجام دادم، شرکت‌های امنیتی اسرائیلی سالیانه 70 تا 80 میلیون دلار از فروش سیستم‌های نظامی و سلاح به نیروهای بیگانه در افغانستان سود می‌برند.
حکومت افغانستان جمهوری است، بنابراین انتخابات در این کشور یک رکن حکومت است، اما امنیتی برای این کار وجود ندارد. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فروردین امسال برگزار شود، اما دو بار عقب افتاد. حالا گفتند هر طور شده مهر امسال صندوق‌های رأی بازگشایی می‌شود. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
با باور ما انتخابات ریاست جمهوری به حسب دستور قانون اساسی ما در وقت معین آن برگزار می‌شود و هیچ قدرت تو هیچ مانعی نمیتواند پیش روی برگزاری انتخابات ما را بگیرد.
از مجموع جمعیت 35 میلیون نفری افغانستان، حدود 9 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات نام نویسی شدند. اما این امنیت یک آرزو برای مردم شده است. این روزها شرکت در انتخابات هویت سیاسی مردم شده است. عبدالله قرقلق، کارشناس مسائل سیاسی:
زمانی که در فاصله 1 کیلومتری و 2 کیلومتری ولایت‌ها، شهرها و ولسوالی‌ها طالبا حضور خود داشته باشه، شما چه فکر می‌کنین که در روز انتخابات آیا اینا می‌بونه که انتخابات صندوق‌ها، سایت‌ها و نان باز مردم بیا و رای بده؟
گفتگوهای آمریکا و طالبان باعث شده بود که ناامنی افزایش هم بیابد. بنابراین دولت مرکزی اصرار دارد انتخابات را هر طور شده برگزار کند تا توان امنیتی خودش را نشان دهد. ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان:
ما در مجموع میتونیم در 5373 مرکز آمادگی را داریم برگزار کنیم، اما جایی که تامین امنیت چه همین 9942 مرکزی که نهادهای امنیتی محترم گفته ما انتخابات به تمام شکل درستش برگزار کرده میتونیم.
گفتگوی آمریکا با طالبان بعد از 9 دور نشست و برخاست حالا بی نتیجه پایان یافته است. دولت مرکزی از همان ابتدا مخالف این گونه گفتگو بود. آمریکا اما می‌خواست خودش برنده ماجرا در این گفتگو باشد. نتیجه نشان می‌دهد دولت ترامپ در این گفتگوها هم پیروز میدان نبوده است. اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، می‌خواهد بدون آمریکا با طالبان گفتگو کند.
به عزت، به قوت، به قدرت میرم پیش طالب و امروش مذاکره جدی می‌کنم. ما از کسایی نیستم که پیش طالب با عذر و زاری برم. فیصله ملی ما ایست که جمهوریت اسلامی افغانستان حفظ میکنه.
تجربه گفتگو با طالبان هم برای آمریکا جالب بود. 17 سال مردم عادی را کشتند، اما طالبان همچنان در قدرت هستند و حالا مجبور به مذاکره شدند. دکتر محمد علی بصیری، استاد روابط بین الملل:
این آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که در مذاکره طرف مقابلی که سالیان سال مبارزه کرده رو تسلیم کنند و در واقع حاشیه سیاست تحت کنترل خودشون دارن. عملاً چنین حالتی رو با طالبان دارن، گرچه طالبان بخش عمده‌ای از خاک افغانستان رو در اختیار داره و قدرت تقریبا مسلط هست، شاید بگیم قوی تر از دولت مرکزی. خب شکست دولت مرکزی که مورد حمایت آمریکا هست توسط طالبان در سالهای اخیر تشدید شده بود و از مذاکره اینا در تلاش بودن که این تنش رو توازن بدن، کنترل کنن، مدیریت کنن و به نوعی طالبان رو در واقع با شرکت حداقلی در قدرت تحت اختیار دارن و در واقع دولت مرکزی متحده با خود رو تثبیت کنن. ولی با حرکت‌ها و قول‌های ضد و نقیضی که آمریکایی‌ها در مذاکرات دیگر از جمله در بحث کره شمالی، ایران و جای دیگر داشتن، طالبان هم همین وضعیت رو احساس کرد و نهایتاً به توقف مذاکرات منجر شده و نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها می‌خوان از این مذاکرات به دست بگیرن، همون گونه که در بحران کره شمالی و ایران به دست نیاوردن، احتمالاً در بحث افغانستان به دست نخواهند.
اما نمی‌شود از حضور آمریکا در افغانستان گفت و از مسئله مواد مخدر صحبت نکرد. برخی آمار از سوی آمریکایی‌ها منتشر شده که آنها از سال 2002 تا کنون نزدیک 9.8 میلیارد دلار برای محو کشت خشخاش در این کشور مصرف کرده، اما هنوز قاچاق و تولید مواد مخدر به شدت در آنجا ادامه دارد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در پژوهش تازه اعلام کرده
500,000 افغان کارمند دائمی چرخه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر هستند. در حدود 263 هزار هکتار زمین در افغانستان مواد مخدر کشت شده بود که این رقم نسبت به سال 2000 سه برابر افزایش را نشان می‌دهد.
مردم شریف افغانستان نزدیک 40 سال است که درگیر جنگ هستند، از حمله روس‌ها گرفته تا آمریکایی‌ها، اما آنها هیچگاه خاکشان را تحویل بیگانه نداده و به او لبخند نزدند. این نگاه وطن دوستی افغان‌ها راز ماندگاری این کشور بزرگ است.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. حمایت سیاه یک متجاوز بود با موضوع حمله امریکا به افغانستان که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، دعوت میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و شنونده فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه خودشون که اون رو بیان کرده بودند.
اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حد اکثری علاج کار ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد دید. هر چیزی رو که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنند، اگر جمهوری اسلامی گفت چشم، خب تمامه. اگر گفت نمی کنم، فشار حد اکثری. اگر معلوم شد برای اونها، ثابت شد که فشار حد اکثری کار میکنه و اثر میگذاره، دیگه جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما و ملت عزیز ما واقعا دیگه روی آسایش نخواهند دید، برای خاطر که این سیاست پشت سر همه مطالبات ناحق و مستکبرانه و قلدرانه آمریکا قرار خواهد گرفت. مسئله اینه، این که اینا اصرار به مذاکره دارن، این که بعضی از اروپایی ها رو میندازن وسط، که من حالا راجع به اروپایی ها یه وقت دیگه صحبت خواهم کرد، که هی اصرار کنن که بیایید با رئیس جمهور آمریکا یه جلسه بکنید، همه این مشکلات شما حل خواهد شد. این به خاطر اینه، این برای این است که اثبات کنن که فشار حد اکثری سیاست موفقی است و این رو باید در مقابل ایران به کار بست. ما باید در مقابل اثبات کنیم که سیاست فشار حد اکثری پشیزی در مقابل ملت ایران ارزش نداره. اگر بخواهیم سخن رو در دو جمله خلاصه کنیم، یک جمله این است که مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران، دوم این که مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. برای همین هم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، نه مذاکره دو جانبه نه مذاکره چند جانبه. اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد. اینا نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی میدانه چه کار خواهد کرد. اینا نتوانستند در طول این 40 سال با انواع و اقسام ترفندها نتوانستند جمهوری اسلامی رو مغلوب کنند و سیاست هاشون یکی پس از دیگری مغلوب سیاست های جمهوری اسلامی شده است. بعد از این هم به حول قوه الهی اونها مغلوب جمهوری اسلامی خواهند شد و جمهوری اسلامی سربلند و عزیز از میدان خارج خواهد شد.
شنونده فرازی از بیانات مقام معظم رهبری که در درس خارج از فقه خودشون در تاریخ 26 شهریور ماه به ایراد سخن پرداخته بودند بودید. اما روایت ناتمام این لحظه ما اختصاص داره به مستند کتاب جای امن گلوله.
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
عزیز جون، آخه بابا میگه هر رزمنده‌ای یه پلاک داره، مثل پلاک خونه.
از اون قول گرفته بود تا بدون هر تا یک روز اضافه خدمت سربازیش را تمام کنن.
چرا ماجد برده بابا؟ زود باش.
بنویس.
اونقدر وقت ندارم که آشیه برم، باید به تو بگم چرا اومدیم، چرا گرفتیم، چرا موندیم، اصلا چی؟
روایت ناتمام.
یکی، دوتا، سه‌تا و همینطور بشموری تا 12. به نظرتون دارم از چی حرف میزنم؟ دارم چی رو میشمرم؟ خودم میگم تعداد گلوله ها رو. داخل خشاب؟ نه، شلیک شده به داخل بدن یک انسان. عبدالرضا آل بوقبیش، در یکی از روزهای جنگ تحمیلی وسط خیابونای خرمشهر، چند روز قبل از سقوط. ببخشید یادم رفت، یه تیر خلاص هم آخرش زدن، شد 13 تا. حتما فکر میکنید دارم در مورد یک شهید دفاع مقدس حرف میزنم، اما ایشون با تمام اون 13 تیر زنده موندن و همین باعث شد دکتر جواد کامبر بخشایش سراغ ایشون رفت و زندگی نامه و شرح اون چه که بر ایشون رفته بود رو در قالب کتابی منتشر کرد. عنوان کتاب؟ جای امن گلوله. دکتر بخشایش، نویسنده کتاب.
از زمانی که دنبال نوشتن کتابی برای شیخ شریف بودم، آدم‌های مختلفی روبرو شدیم. کسی نبود که لحظه شهادت شیخ شریف رو تصویر بکشه، به صورت واقعی روایت بکنه. فقط چند تا عکس باقی مونده بود. از طریق اون عکس‌های باقی مونده از شیخ شریف که بسیار بسیار صحنه فجیعی هم هست، که سند جنایت عراقی هاست در جنگ، رسیدیم به یه آقایی که اون عکس ها رو تصویر گرفته بودند، تا معلوم شد که شیخ شریف با فرد دیگه به اسم عبدالرضای آل بوقبیش همراه بوده. تنها شاهد زنده شهادت یا صحنه شهادت شیخ شریف جناب آقای عبدالرضا آل بوقبیش بود که خدمتیشون رسیدیم و پس از مدت‌های طولانی برقراری ارتباط و اینکه ایشون راضی نمی‌شدند خاطراتشون رو تعریف بکنند، رضایت گرفتیم که بیان و پای صحبت‌هایشون بشینیم و محصل گفتگوهای ما شد جای امن گلوله ها.
اما چرا عبدالرضا آل بوقبیش راضی نمی‌شد کتابی درباره ایشون نوشته بشه؟ بهتره از زبون خودشون بشنویم.
راضی نمی‌شدم، می‌خواستم که گمنام بمونم، ولی ایشون به این نکته اشاره فرمودن که دیدم که کاری که من باید بکنم از اون جنگ بالاتر و ارزشش بیشتره. ایشون فرمودن که شما امانتی دارید که باید اون امانت رو به نسل بعد بسپارید و اینجا من قانع شدم.
شنونده ی روایت ناتمام هستید با معرفی کتاب جای امن گلوله ها. بخشی از کتاب با خوانش شما.
با صدای الله اکبر بچه ها بیدار شدم و چشمم را آرام آرام باز کردم. هوا تاریک شده بود. احساس کردم ساعت ها خواب بودم. وقتی به خود آمدم، آنچه بر من و شیخ رفته بود را به یاد آوردم. هنوز زنده بودم. احساس غریبی داشتم. به زحمت سرم را به سمتی چرخاندم. جنازه شیخ را دیدم که به فاصله کمی از من روی زمین افتاده بود. یقین کردم اسیر عراقی ها نیستم. در همین لحظات بی اختیار چشمانم بسته شد. بچه ها بالای سر ما آمدند و با دیدن سر متلاشی شیخ و بدن سوراخ سوراخ شده من وحشت زده شدند. آنها به سرعت دست به کار شدند تا جنازه شیخ و مرا به مسجد ببرند، ولی وقتی از صدای خر و خر نفس هایم فهمیدند زنده ام، خوشحال شدند.